رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در دومین جلسه از شبهای عاشورایی هستیم و در جلسه اول عرض کردیم که مشتاق بودیم که یک بحثی رو پس از سالها به لطف پروردگار بتوانیم تحت عنوان تحلیلی بر تاریخ عاشورا تقدیم حضور برادران و خواهران بکنیم و این کار رو از جلسه گذشته آغاز کردیم. در جلسه گذشته 7 سوال مطرح کردیم و گفتیم که میخواییم تفاوت این جلسه ما با سالهای گذشته در واقع این باشه که مستمعین محترم، خانومها و آقایون و عزیزانی که از طریق ویدیو کنفرانس مجلس ما رو دنبال میکنن و بزرگوارانی که از طریق سایت و تلگرام بحثو میگیرن و گوش میکنن این فرصت رو داشته باشن که در طی جلساتی که این بحث یعنی تحلیلی بر تاریخ عاشورا بیان می شود سوالاتی که به ذهنشون می رسه این سوالات رو مطرح کنن که این سوالات در ضمن بحث پاسخ داده بشه. یعنی سعی کردیم تفاوت مجلسمون با مجالس دیگه این باشه که متکلم وحده تقریبا یک نفر نباشه، دیگران هم در این مجلس در واقع شرکت داشته باشن و در بحث به این صورت مشارکت بکنن. اما 7 سوالی که مطرح کردیم که نیاز نیست حالا اونها رو تکرار بکنیم چون واقعا وقتمون بسیار بسیار اندک هست و این بحث هم تفصیلش زیاده و قطعا هم تو این چند جلسه که ما داریم به اتمام نخواهد رسید، لکن ما باید به گونه ای بحث رو جمع‌بندی بکنیم که حداقل پاسخ 7 سوال و سوالاتی که در ضمن بحث از دوستانی که عرض کردیم به دست ما میرسه پاسخ این سوالات رو داده باشیم. یکی از سوالات این بود که خب ببینید این مطلب که حالا داریم عرض می‌کنیم و این سوال رو مطرح کردیم در هر زمانی، این سوالی که جزء این 7 سوال بود در هر زمانی این سوال به یه نحوی پیش میاد. الان شما نزدیک 37-38 سال از انقلاب میگذره، باور بکنید که بارها این سوال به انحاء مختلف پیش اومده و ما مجبوریم که در طی بحث یک گریزهایی رو از تاریخ گذشته به تاریخ حال بزنیم، یعنی یه پلی برقرار بکنیم که حتما یک تطابقی صورت بگیره که بحث حالت تطبیقی هم پیدا بکنه. اون سوالی که مطرح کردیم بین این 7 سوال که خیلی سوال مهمی هست و از سوالاتیه که ممکنه ماهواره‌ای نباشه لکن تو اذهان خیلی از متدینین و شیعیان هست، همه ما تقریبا میتونیم بگیم این سوالو داریم که آقا نوه پیغمبر، پسر امیرالمومنین، پسر حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، برادر امام مجتبی علیه السلام، از خاندان عصمت و طهارت، دیشب احادیث رو شما همه رو دقت کردید، هم از اهل تسنن ما خوندیم هم شیعه، که چی؟ که امام حسین علیه السلام از اصحاب کسا بوده، جزو کسانی بوده که برای مباهله تشریف برده و شخصیت اون بزرگوار یا شخصیت نامداری بوده، کم کسی نبوده بین مردم. یک همچین شخصیتی چگونه می شود در یک صحرای بی آب و علف به قول معروف و با لب تشنه با فجیع ترین وضعی به شهادت برسه و آه از نهاد کسانی که اون حضرت رو دارن میکشن و به شهادت میرسن بر نیاد، یعنی به قول امروزی ها ککشون هم نگزه. و این افراد افرادی باشن که از دو حال بیرون نیست، یا اون بزرگوار رو میشناختن یا اون بزرگوار رو نمیشناختن. ما دیشب این سوال مطرح کردیم که آیا اینهایی که آمدن با حضرت جنگیدن و اونایی که ساپورتچی بودن، پشتیبان بودن، نشستن پشتیبانی کردن، که در زیارت عاشورا شما همه رو داری توی جمله میخونی که شایعت بایعت تابعت علا قتلهی، اینها در کوفه بودن، در مکه بودن، اینها هم که پشتیبانی میکردن میشناختن حضرت رو یا نه. ما برای پاسخ به این سوال مجبور شدیم یک فهرست موضوعی از زندگانی امام حسین علیه السلام خدمتتون ارائه بدیم. ادامه اون فهرست رو این جلسه با پیشگویی هایی که راجع به شهادت اون حضرت شده دنبال میکنیم. حالا چرا؟ از این مطلب چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ میخوایم ببینیم که افراد بسیار متشخص و شناخته شده ای از جانب خدای تعالی به وحی الهی در ارتباط با شهادت اون حضرت پیشگویی هم کردن. بعد با توجه به این قضیه بازم یه عده ای که اگر فهرست موضوعی زندگانی که امروزه حالا شما به لاتین بهش بگیم بیوگرافی مثلا زندگی امام حسین علیه السلام رو نداشتن، به دستشون نرسیده بوده، با این پیشگویی ها بالاخره اینها حالت هشدارهای جدی بوده، یعنی یک خط قرمزهای خیلی عجیب و غریب بوده. یعنی چی؟ یک مثال کوچیک میزنیم چون بحث تحلیلیه خیلی قابل دقت. ببینید شما اگر میخواید برید توی یک مجتمعی، توی جایی میخواید برید، اگر که بهتون نگن اونجا اصلا سرد گرم، استقبال ازتون میکنن نمیکنن، شما بیخیال هستی، بلند میشی میری اونجا، عرض به خدمتتون این که مثلا مواجه میشی با یک سری مسائلی که ممکنه خوشایند شما نیست. ولی اگر از قبل به شما بگن آقا فلان جا هکه که میخوای بری افرادش این گونه تفکر رو دارن، اونجا بسیار سرده باید لباس گرم بپوشی، یا بالعکسش بسیار گرمه باید لباس سرد بپوشی، و و و چیزهای دیگه، شما با یک آمادگی لازم این کار انجام میدی. در حوادث تاریخی هم دقت بکنید، مثل این مثال، شما اگر یک کسی اومد بهت گفتش که آقا اگر شما مثلا دست به خون فلان کس بیالایی، این چون آدم مظلومی هست، مثلا دارم میگم این شکوم نداره، بلایی به سرت میاد، یا بیای بگی که آقا فلان کس در فلان روز به دست یک انسان بسیار گناهکار بیدین لا مذهب منافق مخلد در آتش کشته می شود، شما چه حالی داری در مقابل این قضیه؟ شما همون جور که مثال زدین تو این در مقابل این حادثه تاریخی که میخواد به وجود بیاد شما یک جبههی می گیری، یعنی خودتو جمع جور میکنی. اولین چیزی که به ذهنت میرسه میگه آقا من جزو اون کسی که میخواد او رو بکشه نباشم، چون پیشاپیش دارن به من میگن اون آدم بدبختی، آدم بیدینی، آدم لامذهبی، آدم منافقی و مخلد در آتش، من چرا برم این کار انجام بدم؟ میگه من جزو اینا نباشم. اگه بیان به شما در لایه بعدی بگن هر کسی هم که یاری بکنه به کشندگان او مثلا فلان جور و فلان جور میشه، شما میگه آقا منم جزو اینا نیستم. آقا شما میای بریم مثلا فلان کس رو بکشیم، شما دستتو به خونش آلوده نکن، فقط شما فشنگ بذار تو تفنگ ما شلیک میکنیم، میگه آقا من این کارم نمیکنم. حالا ببینید اگر بیان بگن آقا فلانی شخصیت خیلی خیلی مثلا بالایی هست، بناز که بره در فلان جا حکه مثلا بجنگه کشته بشه، اون کسانی که با او هستن جاشون تو بهشته، اون کسانی که مخالف او هستن جاشون تو بهشته. بازم اینجا شما چه تصمیمی میگیری؟ میگی من جزء کشندگان او نباشم و سعی کنم برم جزء کسانی باشم که میخوان برن تو بهشت، لشکر بهشتی رو در واقع ما زیاد بکنیم. حالا اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه این پیشگویی هایی رو که الان داریم میگیم در رابطه با شناخت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای مردم اون زمان و برای ما هم همینطور بسیار حائز اهمیت. اگر شما اینها رو ببینید، یعنی بشنوید در واقع اینها رو که میخوایم آغاز بکنیم بگیم، شما به همین نتیجه که الان تو این مثال چند دقیقه وقتتون رو گرفتیم به همین نتیجه میرسیم که آقا پس از دو راه بیرون نیست. شما بگی آقا اینها نمیشناختن که ما دیشب یک ساعت صحبت کردیم، یعنی همه راجب شناخت امام حسین که افراد مختلف اظهار نظر کردن، حتی عبدالله ابن عمر میشناخته حضرتو، شخصیت حضرت هم میدونسته چی، عبدالله ابن زبیر هم همینطور، بازم راجب اینها صحبت میکنیم، حالا معاویه هم اون حضرت رو میشناخته، همه اینا میشناختن. الان اینایی که داریم میگیم باز به اون شناخت کمک میکنه. آخر سر میخوام به اون نتیجه‌ای که این جلسه باید برسیم، که حتما باید بهش برسیم، برسیم سر یک دوراهی، و اون دوراهی رو خودمون باید با تحلیل این تاریخ در واقع انتخاب بکنیم، و اونی که انتخاب کردیم و تو ذهن ما جای گرفت برای همیشه باشه. اگه 20 سال دیگه هم تو ماهواره، تو سایت، توی هر جای دیگه با ما صحبت کردن که آقا اینا بیچاره هایی که رفتن کربلا یه دشون چه میشناختن امام حسین کیه، بنده خدا آمدن کشتن، خدا از سر تقصیراتشون بگذره مثلا، اون وقتی که شما خیلی محکم با این اطلاعات وامیسی اونجا جواب میدی که نه، خدا از سرشون نگذره، برای اینکه اینها واقعا امام حسین رو میشناختن، یعنی راهی جز این برات نمیمونه. اما حالا این بحث امشب و این شما که عرض به خدمتتون که این بحث رو گوش میکنید و به اون نتیجه‌ای که باید برسید و برسیم انشاءالله برسیم. یک صلوات بلند بفرست. اخباری که شروع میکنیم از حضرت جبرئیل علیه السلام هست، یه دونه هر کدوم یه دونه نمونه میگیم که جبرائیل بر پیغمبر اکرم نازل شده، از شهادت حضرت سید و شهدا علیه السلام به اون حضرت خبر داد. آدرس دارم، حالا من آخرین جلسه سعی میکنم که یک سری آدرس حتما به من یادآوری بکنید، براتون میگم که به اونها رجوع کنید. ضمن بحث هم تک و توک آدرس هایی میدیم. این حدیثی که میخونیم از امالی شیخ طوسی رحمت الله علیه هست، صفحه 162، یه دونش رو داریم نمونه میگیم. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میفرماید که هنگامی که حسین علیه السلام نزد رسول خدا بود، ناگاه جبرئیل بر پیامبر وارد شد و عرضه داشت، شما صلواتو تو دلتون بفرستید حالا تا وقتمون زیاد گرفته نشه، ای محمد صلی الله علیه وسلم، آیا او را دوست می‌داری؟ جبرئیل نازل شد به پیغمبر، عرضه داشت که این بچه که اسمش حسین هست و تو دوست می‌داری؟ دوستش داری؟ حضرت فرمود بله، خیلی دوستش دارم. جبرئیل گفت پس باید یه خبری بدم، امت تو او را خواهند کش. خیلی دقت بکنیم، مدرسینی که پای بحث هستن، اساتیدی که پای بحث هستن، از خانم‌ها و آقای ما اندیشمندان خوبی توی مؤسسه میقات القرآن مخصوصا داریم که باعث افتخار مؤسسه هستن. ببینید در جمله اینا توجه باید کرد، جمله رو ببینید، امت تو او را خواهند کش. دقت داشته باشید، از زمان بعثت و ظهور پیغمبر اکرم تا قیامت هر کس که بیاد امت پیغمبر، هر کس که بیاد، این یک امت پیغمبر. و جالب اینجاست که در این جمله میگه امت تو او را خواهند کش، یعنی این که از بین همین این افرادی که اسلام آوردن بهت، حالا به صورت ظاهری و اینها هم هستن، که اینها میان این نوه تو در واقع فرزند دلبند تو رو میکشن. پیغمبر وقتی این رو شنید از این سخن خیلی غمگین شد، ناراحت شد. جبرئیل دید، خب پیغمبر خیلی ناراحت شد، جبرئیل هم ناراحت شد. فکر کرد جبرئیل که یک کاری بکنه پیغمبر رو از این ناراحتی در بیاره. دید پیغمبر رفت تو هم، اخماش رفت تو هم نشسته اونجا، جبرئیل هم نشسته جلوی پیغمبر. گویا رسول الله خیلی ناراحت شدی، من نمیخواستم به قول ما گفتنی ناراحتت بکنم، اما خب حاوی یک پیامی بودم از جانب خداوند متعال بهت دادم، الان یک کاری بکنم از این ناراحتی در بیای. چی کار بکنم از این ناراحتی در بیای؟ بعد خودش پیشنهاد داد، گفت اون خاکی که حسین تو بر روی او کشته میشه، اگر من اون خاکو بهت نشون بدم از این ناراحتی در میای؟ یعنی حالت عوض میشه لااقل که من نبینم اینجور ناراحت بشی. پیغمبر فرمود بله، اون خاکو به من نشون بده. اینجا رو دقت بکنید، عرض کردم ما اندیشمندان و محققین خوبی داریم تو مؤسسه، به درد بحثای دیگه‌مون هم اینجا میخوره. ببینید میفرماید که جبرئیل فاصله بین محل نشستن رسول خدا و کربلا رو فرو برد، یعنی اون فاصله که از مدینه پیغمبر نشسته تا کربلا چند صد کیلومتره، شما بگو مثلا چند هزار کیلومتر، حالا مثلا داریم میگیم، ما الان نمیدونیم کیلومترش، حداقل صدها کیلومتر دیگه. میگه این فاصله رو فرو برد، زمین کربلا رو اوورد، چسبون به اونجایی که پیغمبر نشسته. این کارو جبرئیل. بعد با بال خودش، یعنی امام صادق داره برای ابو بصیر میگه، حضرت تو روایت اینجور داره که ابو بصیر گفت چجوری چسبونی ابن رسول الله زمین کربلا رو به این جای نشستن پیغمبر؟ حضرت دوتا انگوشتا سبابه رو بود چسبون و گفت اینجوری، اینجوری چسبون، اینو چسبون به هم دیگه، زمین رو چسبون. بعد جبرئیل با بالش وقتی که این دوتا قطع زمین و هم متصل شدن، مقداری از خاک کربلا رو برداشت تقدیم کرد به پیغمبر. پیغمبر خاکو که گرفت، به یک چشم هم زدن دوباره جبرئیل زمین رو گستروند، یعنی زمین ها رفتن سر جای خودش، اون فاصله رو پر کرد، دوباره اورد بالا، زمین رو چسبون برد به حالت اول برگرد. پیغمبر فرمود که خاکو که دید تو مشت پیغمبره، به خاک خطاب کرد، فرمود خوشا بر تو ای خاک، و خوشا به حال کسی که در تو کشته می شود. خب این یه روایت داشته باشید، نتیجهی که میخواییم بگیریم خیلی مهم هست، دقت بکنید. در زمینه این پیشگوی جبرئیل بود. حالا بریم سراغ خود پیغمبر اکرم، پیشگویهایی که پیغمبر راجع به شهادت امام حسین علیه السلام کرده، که جالبه من برای شما بگم متعصب‌ترین دانشمندان اهل سنت در کتب خودشون این پیشگویها رو آوردند، اگه همش هم نیاورده باشن 50% اینا رو آوردن. روایات خیلی زیاده، نمونه ما یک نمونه میاریم چون وقتمون اجازه نمیده. فردیست به نام انس بن حارث میگوید شنیدم پیغمبر میفرمود همانا این فرزند من، بعد اشاره میکرد به امام حسین علیه السلام، در زمینی از عراق کشته میشود، پس هر کس از شما آنجا بود باید او را یاری کند. اینو ابن کثیر در البدایه و نهایه اونجا جلد 8 صفحه 217 ذکر کرده. یعنی میشه اون وقت در نتیجه ما برسیم به اینجا که اینا نمیشناختن امام حسینو؟ یعنی حتی حضرت میفهمد نه تنها کشنده او و یاری کننده کشندگان او نباشید، شما به من جواب بدید، بلکه چی باشید؟ برید او رو هم یاری بکنید. خود پیغمبر داره به اینا میگه، اینو یک سنی عالم سنی داره نقل میکنه. این راجع پیغمبر. یه دونه از امام امیرالمومنین سلام الله علیه میگه، اونم احادیث زیاده. در معجم طبرانی، اینم عالم سنیست، جلد 3 صفحه 110، فردیست به نام ابو هبره، میگه روزی با علی، چون سنی هست، میگه روزی با علی رضی الله عنه، او چون سنی اینجور داره میگه، همراه بودم تا اینکه آن حضرت به کوفه آمد و بر منبر بالا رفته بعد از حمد و ثنای الهی فرمود، به کی؟ به کوفیان. من چون خودم اینا رو میخونم یا حالی به هم دست میده، یعنی نمیدونم، ناراحت میشم، به وجد میام، نمیدونم. اگر به شما خیلی تکرار میکنم عذرخواهی میکنم، چون نمیتونم خودم رو کنترل بکنم تو این زمینه. من تو ذهنم همش میاد که اینایی که پای منبر امیرالمومنین الان نشستن تو مسجد کوفه، حضرت بالا منبر داره برای اینا این حرفا رو میزنه، و هم توش این هست که نهی داره اینها رو میکنه و هم داره ترغیب میکنه در کنار نهی به ضد این عملی که اگه اینا بخوان در آینده انجام بدن. با این حال بازم اینا برای چی رفتن این عمل انجام دادن؟ البته علتهاشو میگیم، و این چند شب اگه زنده باشیم باید اون علتها رو بگیم که به درد مای امروز میخوره، به درد امروز ما میخوره و مای امروز. میگه امیرالمومنین بالا منبر بود، حمد و ثنا یه خطبه خون، مثل همه خطبه‌ای که آقایون اول کلاس درس میخونن. بعد حضرت فرمود که به کوفیان، سال مثلا قبل از 40 هجریه، مثلا حضرت فرمود چگونه خواهید بود وقتی فرزندان پیامبر شما را در بین شما فرود آورند، یعنی بچه های پیغمبر شما رو بیارن بذارن تو این مسجد، تو کوفه بیان، بچه های پیغمبر بیان تو کوفه بین شما، مهمون شما باشن، حال شما چجوریه؟ به کوفیان گفت. کوفیا پای منبر همهمه کردن، همه با هم دیگه، یهو چند تاشون بلند شد، یکی بلند شد، چی گفت؟ اونا گفتن آقا صحیح میگه ایشون، درسته. بلند شد گفت که آقا در اون زمان در راه خدا درباره آنان، یعنی هر زمان بیا مهمون ما باشن، بچه های پیغمبرن، به نیکی از عهده آزمایش برمیاییم. خیلی حرف قابل دقت، پیشگویی رو ببینید. حالا امشب بحث پیشگویی هاست دیگه. گفت به نیکی از عهده آزمایش برمیاییم. هر کدوم از اینا بیان، فرزندان پیغمبر کیا بودن؟ شما به من بگید. یکی حضرت زهرا سلام الله علیها بوده که اون موقع که امیرالمومنین داره اینا رو به اینا میگه از شهید شده، از دنیا رفت. امام حسن مونده، امام حسین مونده، زینب کبرا مونده، ام کلثوم مونده، اینا مونده، کس دیگه که نیستش که، اینا میشن نواهای پیغمبر مستقیم دیگه. حضرت فرمود قسم به کسی که جانم در دست اوست، به یقین، الله اکبر، به یقین آنان بین شما فرود خواهند آمد و مسلماً شما به سوی آنان رفته آنان را خواهید کشت. اون مثالی که اول زدیم یادتون نره، داره پیشگویی میکنه، حضرت بالا منبر داره به اینا میگه دیگه، واضح تر از این چجوری به اینا بگه؟ بعد اینا بعد الان چه موضعی اتخاذ بکنن؟ باید همه بگن که وای که ما جزء کشندگان چی؟ حداقل نباشیم دیگه. حضرت فرمود مسلماً شما به سوی آنان رفته آنان را خواهید کش. بعد حضرت بعدش ببینید ائمه به مناسبت پیشگویی میکردن، ظرفیت ها رو در نظر میگرفتن. حضرت بعدش دیگه قد کرد کلامو، یک شعر عربی خوند که کوفیا چون عرب بودن میفهمیدن این شعر یعنی چی. فارسی این شعر رو من اینجا نوشتم. حضرت فهمود که کوفیان آنان را با نیرنگ دعوت کردن و با آنها رفتار ننگاوری کردن، گویا خواستن با این دعوت از وضعیت بد خود نجات یابند، اما نه نجات یافتن و نه عذری داشتند. کسی که نشسته اینا رو میشنوه واقعا باید چه اقدامی انجام بده؟ این مال امیرالمومنین. میریم سراغ امام مجتبی. این پیشگویی مال امام مجتبی علیه السلام که میخوایم عرضه بداریم تقریبا همه شما حفظید، ولی ما ناچارن چون شروع کردیم به گفتن یه نمونم از امام مجتبی علیه السلام بگیم و عرض به خدمت که یادی از این بزرگوار کرده باشیم که خیلی مظلوم و غریب هست. واقعا وقتی من تاریخ این بزرگوار رو میخوندم که معاویه چه بلایی به سر امام مجتبی در آورده، آدم نمیدونه برای مظلومیت امام حسین علیه السلام بیشتر گریه کنه یا برای مظلومیت امام حسن علیه السلام. یعنی حضرت تو چه تنگناهایی قرار گرفته که حالا میرسیم به بحثش که خواص به اون حضرت شروع کردن فحاشی کردن. بعد مال امام مجتبی علیه السلام. شخصی است به نام مفضل ابن عمر، از یاران امام صادق علیه السلام هست، از امام صادق علیه السلام. امام صادق از پدرش امام باقر علیه السلام، رواتو ببینید، امام باقر از جدش نقل میکنه، میگوید که روزی حسین ابن علی علیه السلام به محضر امام حسن علیه السلام وارد شد، چون نگاه سید الشهدا به امام مجتبی علیه السلام افتاد یا شروع کرد گریه کردن. امام حسن علیه السلام برگشت به برادرش امام حسین علیه السلام فرمود که ای ابا عبدالله، چه چیزی باعث شده که تو گریه بکنی؟ برای چی داری گریه میکنی؟ حضرت پاسخ داد گریه میکنم، ببینید حالا اون مطلبی که من عرض کردم مظلومیت امام مجتبی علیه السلام، گریه میکنم برای رفتاری که با تو شده است، که یه مش رفقای اینجاشون ما داریم اضافه میکنیم، خیلی خودمونی از خیشان از دوستان نزدیک اینام از تو بریدن و دارن حرف بد میزنن و تهمت میزنن و تو رو به بیدینی دارن منتسب میکنن، من دارم گریه میکنم برای این حالی که وضعیتی که برای تو ایجاد کردم. اینجا اون پیشگویی امام حسن هست. حضرت فرمود که رنج و مصیبتی که برای من پیش می آید به علت زهریست که با نیرنگ به من داده می شود. این حضرت فرمود اینا هیچی، یه زهرم به من می دن، چند وقتم من تو بستر بیماری هستم، این زهر رو که به من دادن اونجا کار بر من سنگین تر می شه و به سبب آن کشته می شود. اما ای ابا عبدالله، هیچ روزی مانند روز تو نیست. این پیشگوی امام مجتبی است که عربیشو همه تون حفظید، لا یوم که یومه که یا ابا عبدالله. 30,000 نفر، حضرت آمار رو هم حتی در علم امامت خودش نهفته است، آمار رو هم دقیق میگه، 30,000 نفر از مردمی که ادعا می کنند از امت جد ما رسول الله هستند و دین اسلام را به خود نسبت می دهند تو را محاصره کرده برای کشتن و ریختن خون تو و هتک حرمت تو، اسیر کردن خاندان و زنانت و غارت دارایی هایت اقدام می کنند. در این زمان است که بنی امیه مستوجب لعن خدا می شوند و از آسمان خاکستر و خون می بارد و هر چیزی حتی درندگان در بیابانها و ماهیان در دریاها بر تو می گریند. این هم مال عمالی شیخ صدوق هست، مجلس 24مش، حدیث سوم که خوندیم. خب چی از این حدیث همونه که امام مجتبی این قضیه رو پیشگویی کرده که به گوش هر کی میرسه چه اقدامی باید بکنه و چه نتیجه بگیر، اونو شما بهتر از من میتونید. خود امام حسین علیه السلام پیشگویی داره. اخبار خیلی زیاد هست، اهل سنت هم نقل کرده، طبری هم نقل کرده، چون دو تا طبری داریم در تاریخ گفتن، کتابی داریم به نام دلائل الامامه صفحه 75 طبری در اونجا نقل میکنه از حذیفه. حذیفه میگه که خودم از حسین ابن علی علیه السلام شنیدم که میفرمود به خدا سوگند ستمگران بنی امیه برای کشتن من اجتماع میکنند و عمر صد بر آنان فرماندهی میکند. تا اینجاشو دقت بکنید. حذیفه میگه که این اظهارات در زمان پیغمبر از لسان مبارک امام حسین بیرون اومد، یعنی پیغمبر زنده بود، امام حسین علیه السلام حدود 7 سالشه. دقت بکنید، یک کودک 7 ساله داره این پیشگویی رو میکنه، پیغمبر زنده بود. حذیفه میگه من شاخ درآوردم، تعجب کردم آخه یک کسی داره از آینده دور الان 7 سالش داره میگه، یعنی چی این حرف؟ میگه که گفتم که به امام حسین علیه السلام گفتم که عزیزم آیا رسول خدا تو را به این امر خبر داده است؟ حضرت فرمود نه. میگه من تعجبم بیشتر شد، رفتم خدمت پیغمبر گفتم ببخشید نوه شما حسین ابن علی علیه السلام یه همچین چیزی رو داره میگه، یعنی چی داره میگه؟ میگه یه دین میان بنی امیه منو میکشن، فردی به نام عمر صد فرمونده اونهاست، یعنی چی این حرف؟ پیغمبر فرمود حذیفه دانش من دانش حسین است و دانش حسین دانش من و ما به حوادث آینده قبل از وقوع آنها آگاهی داریم. چون وقت نداریم رو این احادیث تحلیل خصوصی بکنیم، به عهده خود شما میگذاریم که هر چی بعد از این مطلب بفهمید بفهمید. این یه پیشگویی. دوم، خود امام حسین علیه السلام که حالا بحثش رو انشاءالله در جلسات آینده باید حتما مطرح کنیم، هنگام خروج از مکه ضمن خطبه ای که خودش میخونه حاضران رو از شهادت خودش مطلع میکنه، چون حالا شبای آینده انشاءالله باید به این بحث برسیم که حضرت تو مدینه اصلا بوده، چجوری هم مدینه اومده مکه، از مکه محرم شده به احرام حج. یکی از سوالاتی هم که باید خودمون به اون 7 اضافه بکنیم اینه که آیا میشه کسی محرم به حج باشه قبل از اینکه قربونی بکنه، مثلا منا و عرفات بره فلان بره و اینا، یهو از احرام خارج بشه بره حجش باطل نی؟ امام حسین همچین کاری کرده دیگه، یعنی چی این کار؟ میشه این کار انجام داد؟ نمیشه؟ اینا رو همه باید جواب بدیم. حضرت در مکه میخواد حرکت کنه به سمت عراق، اونجا همه رو جمع کرده، به هر حال آشنایانی بودن اونجا، همه رو جمع کرد، یه خطبه برای اینا خون. قسمتی از این خطبه این، حضرت فرمود مرگ همچون گردنبند دختران آویزه گلوی فرزندان آدم است. عجب جمله یه واقعا. یعنی آقایون، منی که بحث دعا اینجا تو 70 جلسه بود نمیدونم چقدر مطرح کردم، گفتم اینو اینجوری معالجه کنیم، این دعا رو بخونیم اونجوری بشه، اون اونجوری بشه، همه اینا رو خوندم، آخر سر یه حدیث برای شما خوندم، گفتم دو چیزی در بین مردم و بین ناس به قول معروف معالجه پذیر نیست، یکیش پیریه که جوون شدن امکان نداره، یکیش هم مرگه. بعد حضرت اینجا تشبیه میکنه، میفهمد که این مرگ مثل یه قلاده به گردن همه ما هست، از زمانی که متولد میشیم قلاده به گردن ما هست، اما جدا نمیشه تا کار تموم بشه. از مرگ کسی فرار نمیتونه بکنه، یعنی خود رئیس جمهور آمریکام این قماربازه، اینم نمیتونه از مرگ فرار بکنه، اینم اینو میدونه، نخست وزیر انگلیس و نم رئیس جمهور کجا و نمیدونم پادشاه انگلستان، اینا هم همه میدونن، اینا همه یه روزی میمیرن. ده سال بالا ده سال پایین، یعنی یکی از چیزهایی که اینو همیشه تو ذهنمون بسپاریم که هیچ کس نمیتونه منکر بشه، حتی کمونیست ها لائیک ها هیچ کس نمیتونه منکر بشه مرگ. ببینید حضرت چقدر قشنگ تشبیه میکنه. بعد فهمود من مشتاق و شیفته دیدار پیشینیان خود هستم، آنگونه که یعقوب پیامبر مشتاق دیدار فرزندش یوسف بود. یعنی چی این حرف شما متوجه میشین؟ یعنی دلم برای پیغمبر تنگ شده، دلم برای امام مجتبی تنگ شده که برادرم بود، دلم برای پدرم امیرالمومنین تنگ شده، دلم برای مادرم حضرت زهرا تنگ شده، دلم برای اینا تنگ شده، مشتاق دیدارشون هست. ادامه رو دقت کنید. برای من قتلگاهی انتخاب شده است که به آنجا می روم، گویا می بینم گرگهای بیابان بین نواویس، نواویس یه قطعه زمین هست که توی استان نینوا، و کربلا مفاصل مرا از هم جدا کرده و شکمهای گرسنه و انبانهای خالی خود را از من پر می کنند. کنایه است، یعنی این که منو تکه تکه می کنند در این سرزمین. حتی تا این حد حضرت داره جزئیات رو بیان می کنه. بعد ادامه شو ببینید. از روزی، یعنی از سرنوشتی که قلم قضا رقم زده است، چاره و گریزی نیست. یعنی این که نه این که چون اینجوری باید بشه میشه، چون اینا این عمل رو انجام میدن من مبتلا خواهم شد. دقت بکنید. در پایان این خطبه حضرت میفرماید که هر کس میخواهد خون خیش را در راه ما نثار کند و خود را برای ملاقات با خدا آماده کند با ما کوچ کند. من، یعنی حسین ابن علی علیه السلام، انشاءالله بامداد کوچ خواهم کرد. این شبیه که حضرت فردا صبحش از مکه میخواد بره به سمت عراق. اینو بهار جلد 44 نقل کرده صفحه 366، خوارزمی هم تو مقتل الحسینش جلد 2 صفحه 5 نقل کرده. یه نمونه دیگه هم از خود امام حسین ما بگیم، بعد میخواییم بحث رو عوض بکنیم. طبری تاریخی داره به نام الامم و الملوک، جلد 5 صفحه 385. ابن عساکرم یه تاریخ دمشق نوشته صفحه 211، از فردی به نام ابو مخنف نقل میکنه. ابو مخنف میگه که حسین ابن علی علیه السلام در پاسخ به پیشنهاد عبدالله ابن زبیر، که انشالله یکی دو جلسه آینده بیشتر باهاش آشنا خواهیم شد، ولی همین مقدار میدونی که فرزند زبیر بود که در جنگ جمل و اینها جلو امیرالمومنین اینا ایستادن، به پیشنهاد عبدالله ابن زبیر درباره ماندن در مکه، چون عبدالله ابن زبیر البته این پیشنهادش الکی هم بودا، خیلی خوشحال بود که امام حسین داره از مکه میره به سمت عراق. اگه گفتید برای چی؟ برای این که میگفت من یه رقیبی دارم، این احساسو میکرد اگه حسین ابن علی تو مکه باشه کسی با من بیعت نمیکنه. تو این فیلم مختار شما دیدید اینا رو دیگه، درست؟ کسی با من بیعت نمیکنه. اگر حسین ابن علی مکه بره بیرون، یه عده اینجا من مجبورم با من بیعت کنم، من میشم رئیس. اون فقط دنبال حکم روانی بود، این که حاکم بشه. اصلا نمیدونست نیت امام حسین، مثلا یا میدونست نمیدونست، هرچی حالا میرسیم بهش. این خود امام حسین علیه السلام هم تو یک روایتی، حالا بعدن اگه بشه نقل بکنیم برای شما، اونجا میگیم که وقتی عبدالله ابن زبیر اومد گفتش که به حضرت گفتش که بمون تو مکه، وقتی رفت بیرون حضرت فرمود از همه خوشحالتر اینه که من صبح اینجا حرکت کنم برم عراق، چون این داره به حکومت فکر میکنه و منو رقیب خودش میدونه. اومد گفتش که پیشنهاد داد به امام حسین که آقا تو مکه بمون، شما ما پذیرایی از شما میکنیم، نذار برو، اینا میکشنت، خونتو به زمین میریزن. حضرت در جوابش فرمود که به خدا سوگند. ببینید مطلب چقدر جالب هست. کسایی که میگن چرا امام حسین تو مکه نموند، خیلی مطلب تو این یه جمله هستا. به خدا سوگند اگر یک وجب بیرون حرم کشته شوم، برایم خوشتر است تا آنکه یک وجب داخل حرم کشته شوم. شما از این حرف چی میفهمی؟ یعنی این که اگر امام حسین به عراق هم نمیرفت، تو همون مکه اینها چیکار میکردن؟ خون امام حسین رو کنار خود کعبه چیکار میکردن؟ به زمین میریختن. حضرت میفهمد به خدا سوگند اگر یک وجب بیرون حرم کشته شوم برایم خوشتر است تا آنکه یک وجب داخل حرم کشته شوم. یعنی این که من نمیخوام حرمت این کعبه خونی ریخته بشه، حرمت این کعبه ابن بره، چون اونا که نمیفهمن، که من که میفهمم. به خدا قسم اگر من، ببینید حالا جواب این سوالات که ما تو هفته نداشتیم، تو هفته سوال لکن پیش میاد، تو ماهوارا میگن چرا رفت، میخواست بشینه سر جاش، نره بیرون، زن و بچهش هم نبره اسیر بکنه، بچه 6 ماه رو بعدش کجا بود، میخواست بشینه اونجا، چیکارش داشتن مگه؟ کسی کارش نداشت اون مکه بمونه. حضرت میفهمد به خدا قسم اگر من در سوراخ خزنده ای از خزندگان باشم، آنان مرا بیرون خواهند آورد تا به خواسته ای که درباره من دارند، یعنی یا بیعت من بگیرن یا منو بکشن، برسند. به خدا سوگند در حق من تعدی و تجاوز خواهند کرد، همان گونه که یهود در روز شنبه از حق خود تجاوز کردند. که داستان یهود هم حالا بخوایم بگیم اینجا مفصل میشه. چی فهمیدیم از این روایت؟ به عبدالله ابن زبیر حضرت جواب بهش داد که اصلا بحث سر اینی که تو میگی تو مکه بمون، اینا میان همین کنار کعبه منو میکشن و خون منو میریزن، من اگه برم قایم هم بشم هر جا باشه منو در میارن و آخر سر یا میخوان من بیعت کنم با یزید یا اینکه خون من ریخته بشه، راه سومی هم من ندارم. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید. این یه بحثی بود ادامه بحث جلسه پیش پیرامون این که آیا می شود در بین این مردم کسی بوده باشه یک امام حسین رو نشناسه، دوم اصلا از آینده کار امام حسین اطلاع نداشته باشه. ما با این بحثی که مطرح کردیم در این یک ساعت و نیم، شاید بیشتر، حالا چقدر ادامه بحث ما مونده باشه، خواستیم اینو بگیم که آیا میشه همچین کسی مونده باشه که اطلاع نداشته باشه، واقعا نشناخته باشه حضرتون. یه قسمتی هم امشب و این جلسه خدمتون عرض میکنیم که امام حسین رو و شخصیت اون حضرت و تعاملاتش رو در زمان خلفا یک چکیده‌ایش رو خدمتتون تقدیم میکنیم. خوب گوش کنید تا ببینید که در تمام زمانها، یعنی خلیفه اول، دوم، سوم هم تعاملات امام حسین چجور بوده و برخورد مردم و آیا مردم اون حضرت رو میشناختن یا نه. ببینید حضرت در سن 7 سالگی بوده، با رحلت پیغمبر اکرم مواجه شده، جریان سقیفه بنی ساعده به وجود اومده، خلافت تصرف شده توسط خلیفه اول و دوم و سوم، فدک قصف شده، به خانه امیرالمومنین حمله شده، پدرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته، به مادرش توهین شده و مادرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در نهایت به شهادت مادرش منجر شده، به امیرالمومنین خیلی بدجور گستاخی کردن که بیاد با خلیفه اول بیعت بکنه، که اینم یادتون باشه توی جمله ما اینجا عرض میکنیم که اگر در هر کتابی هم خوندید اینو باور نکنید که امیرالمومنین با هیچ کس بیعت نکرد. و حالا ممکنه توی جلسه برسیم بگیم که حضرت رو با طناب بستن اووردن و دستشو کشیدن پشت دست حضرت و مالیدن به دست خلیفه اول، گفتن بیعت کرد، بیعت کرد. این دقت بکنید، با این که انسان کسی بده دست بده تو دست یک کسی اینجوری دستشو بفشاره بیعت بکنی، اصلا قابل قیاس نیست. امام حسین علیه السلام در حدود 25 سال خلافت 3 تا خلیفه رو شاهد بوده. از شاهدین انحراف خلافت اسلامی از مسیر حقیقی خودش بوده. خیلی جالبه،
یکی دیگه از سوالات ماهواره‌ای هم این اتفاقا که آیا امام حسین در زمان سه خلیفه ناشناخته و گمنام بوده و آیا اعتراضی کرده اصلا به روش خلفا که الان تو حج که شما تشریف میبرید امسال هم این کتابا رو پخش کردن، یعنی وهابیت تو مدینه، حتی امسال من شنیدم که تو مکه هم جلسات تبلیغی گذاشته با همون افاقنه‌ای که در واقع توی از آوردن اینها رو فارسی بهشون یاد دادن و به حضورتون عرضم که رفتن توی جریان وهابیت و فریب اونها رو خوردن، حقوقی میگیرن که اینها به زبان فارسی بگن، جزوات مفصلی هم امسال دادن هم تو مدینه هم تو مکه، چون عمده تبلیغات وهابیت تو مدینه بود، امسال مکه این کارو کردن تو اون جزوات. و دائما هم این سوالات مطرح اونجا داره میشه که چی؟ که این که امام حسین علیه السلام اگر خلفا روششون روشی خوبی نبود چرا امام حسین امام حسن یا چرا اعتراض نکردن؟ حالا شما دقت کنید، همواره این اون حضرت از پدرش و مادرش و مخصوصا پدرش، چون مادرش انقدی زنده نبوده بعد از رحلت پیغمبر، از پدرش که 25 سال خانه نشین بوده، حضرت در تمام این حالات دفاع کرد. من یکی یه نمونه کوچیک عرض میکنم که خسته کننده نشه. دوران خلافت ابوبکر سال 11 تا 13 هجری هست، یعنی 11ام هجرت پیغمبر از دنیا رفته، ابوبکر به خلافت رسیده، 2 سال خلیفه بوده، 2 سال خلافت کرده ابوبکر. امام حسین در کنار مادرش حضرت فاطمه، دستش تو دست مادرش بوده، اون یکی دست مادرش تو دست امام حسن مجتبی علیه السلام، اومدن برای مطالبه فدک که یک زمینی بوده که از نظر اقتصادی خیلی برای اهل بیت مهم بوده و پیغمبر بخشیده که اینها بتونن یارانشون خواص و شیعیان اینها رو جمع بکنن اونجا فلان. و حالا داستانش که ما توی کتاب اینو نوشیم، کتاب خوبی هم در مده، دوستان ما زحمت کشتن این کتاب به چاپ رسوندن، داریم اینجا هم حالا این شبان گذاشتن و عرضه کردن کتابشون برای فروش، کتاب خیلی عالی، یعنی هر چی شما بخواید تو این کتاب هست، خیلی هم مختصر هست. حضرت رفته نزد ابوبکر، دستش دست مادرش بوده، مادرش با ابوبکر صحبت کرده، ابوبکر شاهد که خواسته صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین رو به عنوان شاهد که آقا اینا بودن، پیغمبر فدک رو به من داده. ابوبکر دیگه نتونسته حرف بزنه. ببینید چقدر شخصیت امام حسین بزرگ بوده که ابوبکر یک کودک 7 ساله 8 ساله در زمان ابوبکر حدود 7-8 سالش بوده امام حسین، وقتی که میشه شاهد مادرش، ابوبکر قبول میکنه، فدک رو امضا میکنه، پس میده به صدیقه طاهره. بعد صدیقه طاهره که پس میگیره میاد تو اون فضای کوچه که میاد، حضرت مورد اون صدمه قرار میگیره و سیلی میخوره و اون فدک رو اونجا، اون نامه‌ای که ابوبکر نوشته بود خلیفه دوم میگیره و پاره میکنه و اون جسارت رو میکنه به حضرت. این در بهار جلد 29 هست. ببینید امام حسین علیه السلام اینقدر شخصیت شناخته شده بوده، 7-8 ساله بوده، به عنوان یک شاهد او رو حتی ابوبکر قبول میکنه. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه با همسرش حضرت زهرا شبانه میرن در خونه انصار و مهاجرین که جلب حمایت اینها رو بکنن، اینها رو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه دائما رو سایت ها داره میاد، برای ما خیلی داره میاد، ما داریم پاسخ میدیم که آقا اگر این سه خلیفه به ناحق بودن، چرا امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین چرا اعتراض نکردن؟ خب میخواستن اعتراض بکنن. و خیلی عجیبه که جوانای شیعه میان با ما میگن که راست میگن. خب آقا الان ببین پس جریان چیه. میفرماید که امیرالمومنین با همسرش که مضروب و مجروح بوده، شبا صدیقه طاهره رو سوار یک مرکبی، مثلا قاطری، الاغی، یه چیزی میکرده، از درد میبرده در خونه مهاجرین و انصار، دونه دونه به اینها صحبت میکرده که آیا پیغمبر منو در قدیر خون به عنوان مولا معرفی نکرد و شماها نیمدیم بیعت کردیم با من؟ چرا انا از بیعتتون سر باز زدیم؟ در این جریان که خودش مفصل هست، امام حسن و امام حسین هر دو هم شاهد بودن. این وقایع چی رو نشون میده؟ که امام حسین علیه السلام از همون کودکی در تلاش برای احقاق حق و هدایت خلق بوده و لحظه ای از کار و تلاش در این زمینه دست بر نداشته، یعنی در همه این جریان ها بوده، نشسته یه گوشه نگاه کننده بشه آخرش تو کربلا به شهادت برسه. این مال خلافت ابوبکر، زمان عمر سال 13 هجری تا 23 هجری عمر 10 سال خلافت کرده. دقت بکنید، خیلی هم جالبه آقایون جوان‌ها، این 10 سال برید مطالعه کنید، چون سرنوشت اسلام تو این 10 سال مشخص شد. اسلام تو این 10 سال زیر و رو شد. فاتحه برید بخونید، تاریخ اهل سنت هم بخونید. ببینید امام حسین اونجا هم وقتی پا میذاره به زمان خلافت خلیفه دوم، حدود 9 سالش هستن. دقت بکنید، همواره یار پدرش و برادرش هست و متعرض به خلیفه هست درباره تصرف قاسبانه خلافت. دقت بکنید، در کتب معتبر این روایت رو نقل میکنن که حضرت یه روزی وارد مسجد شد، حدود مثلا همین 8-9 سالش بود هست، وارد مسجد شد و خلیفه دوم عمر رو دید رفته بالای همون منبری که پیغمبر نشسته بود و امام حسین میمد میرفت پای منبر، حضرت بغلش میکرد میبردش بالای منبر، دید بالای منبر عمر نشسته داره برای مردان صحبت میکنه. امام حسین علیه السلام با مشاهده این صحنه، ببینید یه کودک رفت بالای منبر، رو کرد به عمر گفت از منبر پدرم پایین بیا و بالای منبر پدرت برو. حالا شما حرف دو شاخه است، یه شاخش اینه که یه دمچین کنن کو بچه بوده، یعنی همونجا که نشستم اونجا همچنان بچه هست، رو بچگی میگه برو منبر پدرت. ما که شیعه هستیم میدونیم امام از همون بد و تولد چیه، معصوم هست، پرت و پلا که نمیگه، یعنی حضرت با علم بر این که تو اصلا دارای منبر و دستک و اینها نبودی، که کاره این نیستی، تو همه اینا مال جد من پیغمبر هست، برای چی اینو قصفش کردی؟ میگه برو بالا منبر پدرت، یعنی تو اصلا این کاره نبودی. خیلی جالب بقیه داستان شما گوش کنید، عمر داشت صحبت میکرد تا ابی عبدالله این حرفو زد نمیدونست چه جوابی بده، گفت پدرم منبر نداشت که، یعنی همون تأیید حرف ابی عبدالله. بعد دید چیکار کنه، امام حسین رو برد بالا، دستش گرفت برد پیش نشوندش پیش خودش اون بالا، صحبتاشو کرد، از منبر اومد پایین بردش خونش، امام حسین برد خونه خودش، تا بردش خونه در رو بس رو کرد بهش گفت این حرفا رو کی به هدیات داده بود؟ همیشه دنبال اون مقصده بود که کلک اون مقصد رو بکنه که کی خط میده، از کده اون 10 سال رو بخونی، گفت کی به این حرفا رو یاد داده بود، این سخن را چه کسی به تو آموخته است؟ حضرت پاسخ داد هیچ کس. اینجا این روایت تموم میشه، من در جای دیگه خوندم ادامه روایت برای شما بگم، از اونجا که اومد اعتراض به امیرالمومنینم کرد، گفت واقعا تو بهش یاد ندادی این بچه رو بیاد آبرو ما رو تو مسجد ببره؟ حضرت فرمود خیر، من این کار رو نکردم، حرف حرف خود حسین من بود که اومد زد به تو. اینم مال زمان خلافت عمر که حضرت معترض به این زمام داری، نشسته یه گوشه، با اینکه سنش زیر 10 سال هست و همه این مسجدیان نشستن دارن امام حسین رو میشناسن. ببینید کسی بلند نمیشه حتی اعتراض کنه، خود عمرم اونجا جلو مردم احترام میذاره، بر اینو شما چی میفهمید؟ یعنی شخصیت امام حسین خیلی بالاتر از این حرفا بوده، شناخته شده بوده. باز میرسیم به اون سوال جلسه اول، چرا این شخصیت شناخته شده به فجیع ترین وضعی باید کشته بشه و آه از نهاد این مردم بر نیاد؟ این علت داره، ما میخوایم اون علت رو بهش تو این چند جلسه برسیم. روزگار خلافت عثمان از سال 23 هجری تا 35، چند سال میشه آقا؟ تقریبا میشه 12 سال، درست؟ امام حسین 19 سالش، داره دوران جوانی خودشو میگذرونه، هیچگاه در زمان خلافت خلیفه سوم سیره و روش عثمان رو تأیید نکرده، همواره همراه پدر و برادرش به وظایف خودش عمل کرده. یه نمونهشو عرض میکنیم. وقتی که عثمان ابوذر غفاری صحابی خالص و مخلص خدا رو که پیغمبر فرمود راستگوتر از این آدم دیگه الان پیدا نمیشه و یکی از افراد بهشت هست، همه اینا رو پیغمبر راجع به ابوذر فرمود، عثمان ابوذر رو تبعیدش کرد. ابوذر بهش اعتراض میکرد، عثمان نتونست تحمل کنه، تبعیدش کرد. به کجا؟ به یه جایی مثل کویر لوط. مثل کویر لوط، یعنی هیچی تو این کویر نبود، ابوذر رو تبعیدش کرد یه همچین جایی که ابوذر هم اونجا مرد دیگه، یعنی به شهادت رسید، به قول، به اعتباری در واقع از دنیا رفت. وقتی ابوذر رو تبعید کرد، مامورا اومدن ابوذر رو بیرون کنن از شهر که بگن برو به سمت اونجای تاسی، چند تا مامور هم گذاشتن که ببرنش اونجا ولش کنن بیان. گفتن هیچ کس حق نداره بیاد بدرقه ابوذر. امیرالمومنین این فرمان رو اصلا نادیده گرفت، گذاشت کنار، بلند شد، امام حسن را افتاد، امام حسین هم را افتاد، چند نفر دیگه هم بودن، دستور منع خلیفه رو گذاشتن کنار. حضرت امیر سلام الله علیه به همراه امام حسن و امام حسین اومد بدرقه ابوذر تا بیرون شهر، تا اونجایی که میشد بری رفتن. امام حسین داره به ابوذر این جملاتی که ما میگیم میگه. ما تو فارسی یه وقتی یه بچه‌ای که میخوایم بهش حرف بزنیم قریب است با ما، مثلا بهش میگیم عمو جون، در حالی که ما عموش نیستیم، ما مجازن داریم این حرفو میزنیم. اون موقع هم این حرف بوده. امام حسین به ابوذر تو این سن و سال خطاب میکنه عمو جان، به ابوذر میگه خدای تعالی تواناست که آنچه را میبینی دگرگون سازد و خدا هر روز در شأن و کاری است. آن قوم دنیای خود را از تو باز داشتند. خواهش میکنم خوب جملات دقت کنید. آن قوم دنیای خود را از تو باز داشتند و تو دین خود را از آنان باز داشتی. از آن چه تو را باز داشتند بی نیاز هستی، در حالی که به آنچه تو آنان را از آن باز داشتی نیازمندتر هستند. از خدا صبر و نصرت بخواه و از بیتابی و آز به خدا پناه ببر، که شکیبایی از دین و کرامت است. آزمندی دستیابی به روزی را جلوتر نمی اندازد. یعنی آدم هر چی حرص بزنه نخیال کنه بیشتر از اونی که براش مقدر شده بهش میرسه، و بیتابی عجل و مرگ را به تأخیر نمی اندازد. هر چی هم بیتابی کنی، نه اینکه بگی مرگ دورتر بشه، نه، سر ساعتش کسی که باید بمیره میمیره. اینو داره امام حسین به ابوذر میگه، این صحابی مخلص پیغمبر اینجوری بدرقش میکنه. ببینید چگونه شخصیت شناخته شده است. در تمام عرصه ها حضرت حضور داره، حالا چند وجه دیگه‌ش هم فردا انشالله خواهیم گفت. این سوال باید کاملا پاسخش روشن باشه که پس هیچ کس، کسانی که وایسادن جلو امام حسین و اونجور امام حسین رو شهید کردن، هیچ کدوم امام حسین براشون ناشناخته نبوده، چون حضرت در تمام عرصه ها حضور داشته، حضور فعال، کنار نشسته نگاه بکنه بگه بابام هست داداشم هست، نه، همه اینها از نظر سیاسی، از نظر نظامی، حالا میخونیم از نظر نظامی که حضرت چه کارهایی انجام داده توی شبای آینده انشالله. فرصتی دیگه باقی نیست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.